ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی نشر می شود، من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. قبل از مجله در یک گزارش می شنویم که رئیس جمهور افغانستان و نیروهای امنیتی دستور داده تا در جریان آتش بس در احضارات درجه یک قرار داشته باشند. آتش بسی که از سوی دولت افغانستان در برابر شورشیان طالب اعلان شده سر از امروز نافذ شد. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو ابراز امیدواری میکند که آتش بس موقت منجر به حل دائمی نزاع در افغانستان شود. یک هیئت بلندرتبه پاکستانی امروز وارد کابل میشود و ملاقات تاریخی میان رهبران امریکا و کره شمالی در سنگاپور جریان دارد. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید انتظار دارد آتش بس موقت باعث حل دائمی نزاع در افغانستان شود. ینس استولتنبرگ دیروز در یک نشست خبری با صدر اعظم ایتالیا در روم گفت از طالبان میخواهد آتش بس را به صورت کامل رعایت کنند.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start tomorrow.
از آتش بس در افغانستان که سه‌شنبه آغاز می شود استقبال می کنم. از طالبان می خواهم این آتش بس را به گونه کامل رعایت کنند و امیدوارم این نخستین مرحله در راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان باشد. رئیس جمهور افغانستان از 27 رمضان تا 5 عید آتش بس با طالبان اعلان کرده و دستور داده که نیروهای امنیتی افغان عملیات تهاجمیشان را علیه طالبان در جریان یک هفته متوقف سازند. طالبان نیز 3 روز عید فطر را آتش بس اعلان کردند. در حالی که آتش بس اعلان شده از جانب دولت در برابر شورشیان طالب سر از امروز محل اجرا گذاشته شد، گزارش ها می رساند که قرارگاه نظامی قفلاتون در ولسوالی سیاد سرپل به دست طالبان سقوط کرده است. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع محلی گزارش می دهد که این قرارگاه صبح امروز سقوط کرد. شورشیان طالب شب گذشته حمله خود بر این قرارگاه را آغاز کرده بودند. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع می گوید که از آمار تلفات و سربازانی که در این حمله ناپدید شده اند هنوز معلومات در دست نیست. حدود 50 تا 60 نفر از سربازان و پلیس محلی در این قرارگاه مستقر بودند. قرار است یک هیئت بلندرتبه پاکستانی به رهبری لوید رستیز جنرال قمر جاوید بجوا امروز وارد کابل شود. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای هیئت پاکستانی با مقامات افغان بیشتر روی تلاش‌های صلح تمرکز خواهند داشت.
با رهبری حکومت افغانستان ملاقات خواهد داشتن. بحث ها و یا موضوعات خیلی مهمی که اضافه تر بالای صلح و ثبات میچرخه در اون مورد صحبت خواهد شد.
آقای زاخلوال می افزاید که رئیس استخبارات پاکستان و چند تن از نظامیان ارشد این کشور در این هیئت شاملند. رئیس جمهور امریکا بعد از ملاقات یک با یک خود با رهبر کره شمالی که 45 دقیقه طول کشید، یک موفقیت عظیمی را در راستای دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره پیش بینی کرد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که او بعد از این ملاقات تاریخی خود چه احساس دارد گفت: من واقعا احساس بسیار خوبی دارم. این یک مباحثات عظیمی خواهد بود و من یک موفقیت عظیمی را فکر می کنم. رئیس جمهور امریکا گفت او فکر می کند که این گفتگوها واقعا موفقیت آمیز خواهد بود و او شک ندارد که دو کشور رابطه فوق‌العاده با هم خواهند داشت. رهبران امریکا و کره شمالی اوایل امروز در سنگاپور ملاقات تاریخی خود را با مصافحه در محضر عام آغاز کردند. دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره هدف این مذاکرات اعلان شده است. این نخستین ملاقات میان یک رئیس جمهور برحال امریکا و یک رهبر کره شمالی می باشد. وزیران خارجه جرمنی، فرانسه، اوکراین و روسیه گفتگوهایشان را در مورد بحران شرق اوکراین در برلین آغاز کردند. انتظار می رود آنها روی جابجا شدن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مناطق مورد نزاع گفتگو کنند. در بحران این کشور از سال 2014 به این سو در نتیجه درگیری میان جدایی طلبان و نیروهای حکومتی اوکراین 10,300 تن کشته شدند. و یک هلیکوپتر نظامی بلغاریا دیروز در جنوب این کشور سقوط کرد که از جمله 3 سرنشین آن 2 تن جان باختند. وزارت دفاع بلغاریا میگوید این طیاره نو می‌17 ساخت روسیه بعد از اینکه هنگام تمرینات از ارتفاع 50 متر در نزدیکی پایگاه هوایی کرومو سقوط کرد آتش گرفت. علت این حادثه هنوز روشن نیست. نو و 6 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آسادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغان دستور داده تا در جریان آتش بس در احضارات درجه 1 قرار داشته باشند. آقای غنی در جریان سفرش به قندهار شام دیروز همچنین گفت که آتش بس از موقف قدرت به اجرا گذاشته شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق خرقه مبارک در قندهار پس از چند دهه به صورت علنی باز شد و در شب 27 ماه رمضان برای برقراری صلح در آنجا دعا صورت گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی در این مراسم دعاییه شرکت داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به قندهار گفت که آتش بس یک فرصت است تا صلح دائمی به دست آید.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه از صندوق خواست که خرقه در نگهدار می شد باز شد و رئیس جمهور و هیئت امنا علمایی که در آن حضور داشت برای صلح و ثبات و وحدت و همبستگی مردم افغانستان دعا نمودند و بعد رئیس جمهور تا صحبت گفتند که آتش بس که اعلام شده یک فرصت هست و تا ما بتانیم روی صلح پایدار در افغانستان تمرکز کنیم.
حکومت افغانستان از امروز آتش بس موقت را تا 5 شوال یا عید فطر اعلام کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده تا نیروهای امنیتی افغان عملیات‌های تهاجمیشان را علیه طالبان در جریان یک هفته متوقف سازند. طالبان نیز 3 روز عید فطر را آتش بس اعلام کردند. حکومت میگوید آتش بس از موضع قدرت به اجرا گذاشته شده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت پیش از شرکت در مراسم ویژه در خرقه مبارک رئیس جمهور با شمار از مقام‌های امنیتی ولایت قندهار نیز دیدار کرد.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم با مسئولین امنیتی داشت و در اونجا گفتند که در زمان آتش بس هم باید احضارات درجه 1 وجود داشته باشد و آتش بس از موقف قوت صورت گرفته.
اعلام روز پنجشنبه آتش بس از سوی رئیس جمهور افغانستان با استقبال شمار از رهبران و مقامهای کشورها و سازمانهای مختلف روبرو شده است. امین دیروز منشی عمومی ناتو با استقبال از آتش بس گفت انتظار دارد این اقدام موقت باعث حل دائمی بحران افغانستان شود. ینس استولتنبرگ روز دوشنبه در یک نشست خبری با صدر اعظم ایتالیا در روم گفت از طالبان میخواهد آتش بس را به صورت مکمل رعایت کنند. رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای روز یکشنبه گفت که در 23 سال گذشته این نخستین بار است که آتش بس دو جانبه نافذ می شود. گروه طالبان تا حالا اجگاه آتش بس نکرده بودند و این بار نخست است. به گفته حکومت افغانستان گروه داعش، شبکه القاعده و شورشیان خارجی شامل حال آتش بس یک هفته‌ای نمی‌شوند. طالبان هم گفتند که آتش بس 3 روزه آنها نیروهای خارجی را در بر نمی‌گیرد و حملات این گروه بر همین نیروها ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، ملاقات تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی در سرخط اخبار جهان قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات یک با یک خود با رهبر کره شمالی که فقط ترجمان‌های طرفین در آن وجود داشتند و 45 دقیقه طول کشید، یک موفقیت عظیمی را در راستای دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا پیش بینی کرد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که او بعد از این ملاقات تاریخی خود چه احساس دارد گفت که من واقعا احساس بسیار خوبی دارم، این یک مباحثات عظیمی خواهد بود و من یک موفقیت عظیمی را فکر می کنم. ترامپ در یک پیام توییتری خود چند ساعت قبل از این ملاقات با ابراز نظر بیشتر محتاطانه گفته بود که ملاقات ها میان کارمندان و نمایندگان به خوبی و سرعت پیشرفت نموده است، ولی در آخر کار این مهم نیست. ما بسیار زود خواهیم دانست که آیا کدام توافق واقعی امکان پذیر است یا نه. ترامپ در آغاز ملاقات خود با کیم یونگ اون که با یک مصافحه آغاز شد گفت ما با همکاری خود برای حل دست خواهیم یافت. کیم یونگ اون رهبر کره شمالی به نوبه خود گفت که رسیدن به اینجا آسان نبود، در گذشته روش های قدیمی و پیش داوری ها به ضد ما تمام شد و موانع بسیار خلق کرد، ولی ما همه آنها را دور ساختیم و اکنون ما امروز در اینجا هستیم. رهبران امریکا و کره شمالی با یاوران خود اکنون مصروف یک اجلاس دیگر مذاکرات هستند. دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره هدف این مذاکرات اعلان شده است. این نخستین ملاقات میان یک رئیس جمهور برحال امریکا و یک رهبر کره شمالی محسوب می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی را بشنوید، همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
آتش‌بس اعلام شده از سوی حکومت افغانستان سر از 27 ماه مبارک رمضان آغاز می شود و تا 5 عید فطر ادامه می یابد. طالبان هم 3 روز عید را آتش‌بس اعلام کردند. شماره از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهان هم به همین موضوع پرداختند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله در مورد افغانستان نوشته و در بخش از آن اعلام آتش بس از جانب طالبان را بی پیشینه خوانده. طالبان روز شنبه آتش بس 3 روزه را اعلام کردند. این گروه در اعلامیه خود گفته که 3 روز عید را با نیروهای افغان آتش بس می کنند، ولی به حمله های خود در برابر نیروهای خارجی همچنان ادامه خواهند داد. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این اعلام طالبان نوشته است با وجود اعلام بی پیشینه آتش بس، خشونت ها در افغانستان ادامه دارد. به گونه مثال در حمله های طالبان در مناطق مختلف به روزهای جمعه و شنبه ده ها نیروی افغان کشته شدند. روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نوشته است که در جریان درگیری در 10 ولایت افغانستان به طالبان نیز تلفات وارد شده. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز در همین مورد نوشته است. مقاله نویس گفته که طالبان در عکس العمل به اعلام آتش بس از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس 3 روزه‌شان را اعلام کردند. چند روز پیش از این بیش از 2500 تن از عالمان دین فتوا دادند که حمله های انتحاری حرام است. آنان در کابل خواهان برقراری آتش بس شدند. اما یک ساعت بعد از صدور این فتوا، یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره همراهش را منفجر کرد و 7 تن را کشت. روزنامه بریتانیایی آبزرور نیز به موضوع اعلام آتش بس در افغانستان پرداخته است. روزنامه نوشته که در 17 سال گذشته این نخستین بار است که جنگجویان طالبان اعلام آتش بس کردند که به باور نویسنده حیران کننده است. در قسمت از این مقاله می خوانیم که از جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گرفته تا تادامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و نکی، سفیر بریتانیا در کابل، از خبر اعلام آتش بس حکومت افغانستان استقبال و حمایت کردند. اما با وجود این، در نقاط مختلف کشور دست کم 50 سرباز پلیس کشته شدند. در مقاله آمده است که در ولسوالی زاول هرات روز جمعه 17 سرباز در بالا مرغاب بادغیس 9 پلیس سرحدی و در قلعه زال کندوز دست کم 20 پلیس افغان کشته شدند و مسئولیت این رویدادها را طالبان به عهده گرفتند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به دوستان و علاقمندان رادیو آزادی. در این روزها دهه اخیر ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن است و مسلمانانی که در ادای این رکن فرضی وجیبه خود را ادا می کنند از جمله بندگان ستوده شده ایند که خداوند اجر عظیمی برای آنها وعده نموده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کس در ماه مبارک رمضان 6 خصوصیت را داشته باشد خداوند گناهان او را می بخشد. اول وجایب دینی را ادا کند. دوم تقوا و پرهیزگاری داشته باشد. سوم روابط با نزدیکان و خیشاوندان را تجدید نماید. چهارم همسایه خود را اذیت و آزار نکند. پنجم زبان خود را در کنترل و اداره داشته باشد و ششم حقوق دیگران را رعایت نماید. خیر، با این آرزومندی که این دهه پرفیض ماه مبارک رمضان را با آغاز گرمی های فصلی اواخر بهار به سلامتی سپری کنید، می پردازیم به تقدیم 301 شماره مجله آزادی. در این شماره این مطالب را تهیه نموده ایم. سخن هفته در مورد نتایج بد مدارا و گذشت در اولین خطای طفل، داستانی با عنوان مرد کوش پشت، داستان پامیرجان بانو وسیمه بادغیسی به زبان دنمارکی ترجمه و شهرت بین المللی یافته است، دکلمه شعر بانو نجیب سمی، یادنامه از استاد حبیب الرحمن حاله فرستاده هفتنامه افق از استرالیا. آیا شما برای اطفال خود موبایل می خرید؟ یک بحث روانشناسی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ قوالی رحیم غفاری. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته جلسه شورای عالی رسانه‌ها بر ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد و در آن روی تدوین پالیسی جدید رسانه‌ها بحث گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست بوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشرات رسانه‌ها سانسور قبل از وقت ایجاد نکرده، مگر این به این معنا نیست که رسانه‌ها ارزش‌های ملی را در نظر نداشته باشند. در این نشست اعضای شورای عالی رسانه‌ها روی تدوین پالیسی یا عملکرد رسانه‌ها با بحث پرداختند. طبق یک خبر دیگر، در شورای عالی هنر که تحت ریاست پوهان محمد رسول باوری برگزار شد و در آن کمیته‌های شورای عالی هنر و اعضای آن معرفی گردیدند. پوهان باوری گفت که باید در کمیته‌ها اشخاص معرفی شوند که در رشته‌های یاد شده دارای تخصص و تجربه باشند. هفته گذشته 16 اثر هنری شامل خطاطی و نقاشی علی بابا اورنگ در شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، این آثار هنری علی بابا اورنگ زیر نام کلک خیال شامل هنرهای خطاطی و نقاشی می باشد. علی بابا اورنگ هدف راه اندازی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ هنر در جامعه و تشویق جوانان با آموزش و معرفت هنر به ویژه هنر خطاطی و نقاشی در کشور دانست و افزود که قرار است این نمایشگاه در 6 ولایت کشور به نمایش گذاشته شود. هفته گذشته یک مرکز ارتقای ظرفیت جوانان از طریق کمپاین سالانه 21 روزه مواظبت یلو در مقر معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، این مرکز که توسط شرکت مخابراتی MTN افغانستان ایجاد شده، 3 مرحله را در بر می‌گیرد. مرحله اول، ایجاد برگزاری ارتقای ظرفیت جوانان و ارائه برنامه آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای جوانان می‌باشد. مرحله دوم، شرکت مخابراتی MTN در نظر دارد که یک کامپیوتر لب بسیار مجهز و اصلی در شهر هرات برای جوانان ایجاد کند. در مرحله سوم، بازدید جوانان محصل از برنامه‌های آموزشی در عرصه مالی و تکنیکی و مشاهده نمودن وسایل تکنیکی اعم از نرم افزار و سخت افزارهای تکنیکی و سیستم‌های مالی شرکتی MTN از دفتر مرکزی این شرکت میباشد. باید گفت که کمپاین 21 روزه مواظبت یلو همساله در 21 کشور که شرکت MTN در آنجا فعالیت دارد به راه انداخته می شود و رضاکاران این شرکت به گونه های مختلف و نهادهای تعلیمی و فرهنگی مساعدت می نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از جامعه شناسان به این باورند که مدارا و گذشت بیش از حد در مورد افرادی که مرتکب یک جرم یا خطایی می شوند سبب می شود که این افراد به تکرار عمل بپردازند و به این ترتیب جرایم مجرمین متکرر در جامعه افزایش یابد. این مسئله جنایی و امنیتی در قضایای بزرگ، در استخبارات و نهادهای فیصله کننده در مورد تفویض جزا یک جانب قضیه، و اما در بین افراد ملکی و مردم عادی در کوچه و بازار میبینیم نیز این مسئله همان نتیجه را دارد که در نهادهای عدلی و قضایی دارد. به گونه مثال، طفلی مرتکب خطایی می شود و عملی را در منزل یا در محیط بیرون از منزل انجام می دهد که آن عمل نقصاناتی در جامعه ایجاد نموده و سایر اطفال را نیز به آن ترغیب می کند. و اما بزرگان فامیل با وساطت ادهی بدون ریشه یابی آن خطا و یا جرم آن فرد را می بخشند و هیچ نوع جزا یا تنبیه جسمی یا آگاهی دهی از اضرار اجتماعی آن کار به اصطلاح عوام از گناه آن می گذرند که گویا طفل است یا نوجوان است و چون این کاری از اطفال و جوانان در این دوره ها طبیعی است و چنینی ها. اما جان مطلب اینجا هست که آیا ارتکاب همچو جرایم سبک و یا خطاها در بین همه جوانان و اطفال طبیعی است و یا در نزد شماری از آنها؟ هستند شماری از اطفال و جوانانی که تربیه سالم از والدین دریافتند و مرتکب چنین اعمال ناشایست نمی شوند و به باور روانکاوان صدور حکم گویا طبیعی بودن این گونه کارها در جوانی و طفولیت حکم نادرست و جفایی است بر آن عده جوانان و اطفالی که مرتکب چنین خطاها نمی شوند. و در داورتر این که آن عده خطاکار بخشیده شده نه تنها با گردن بلند به امید بخشیدن خطاهای دیگر، خطای دیگری چون تهدید اطفال و جوانانی که مرتکب این کار نمی شوند می گردند. و این معنا که این بخشیدنهای تکراری جرایم آنها سبب می شود که دیگر بدیلی در مقابل خود نیابند و خود را شیر جنگلی پندارند که دیگر همسن و سالان در انظار ایشان روباهای ترسو و بزدل تبارز کنند، در حالی که دسته دوم جوانان و اطفال آراسته با تربیه بلند در جامعه هن. خب ریشه اصلی کار در کجاست؟ شماری از متخصصین جامعه شناسی اتفاق نظر دارند که عامل اساسی افزایش جرایم و مجرمین متکرر در جامعه همانا کجنهادن سنگ اولی در تعداد حیات روزمره است که والدین از همان دوری طفلی بیتوجهی به خطاهای کوچک اطفال روا داشته و آن را بی ارزش تلقی نمودند. در اینجا همان حکایه کلاسیک تخم مرغ که شاید نزد شماری تکراری هم باشد به ذهنم آمد. میگویند در زمانهای قدیم بیوه زنی نادار پسر بچه‌ای داشت در سنین 5 یا 6 سال که خیلی زیرک و هوشیار بود. بر سبیل تصادف روزی یک دانه تخم مرغ همسایه را دریافت و نزد مادر خود آورد. چون وقت چاشت بود مادر بدون آن که بپرسد از کجا دریافته است پخت و با توتنانی برایش داد تا نوش جان کند و این طفل این عمل را هر روز با افزایش تعداد تخمها تکرار می کرد و مادر هم بی پرس و پال آن را می پخت با پسرش یک جا نوش جان می کرد. و اما قضیه در اینجا تمام نشد و رو به انکشاف گردید. چند روز بعد نوجوان مرغ همسایه را و تا سرحدی که رفته رفته گوسفندان دهات دیگر و بالاخره به گاو دزدی و شتر دزدی اقدام کرد و به یک دزد ماهر مبدل شد. اما روزی از روزها حین سرقت یک شتر دستگیر شد. او را به نزد قاضی شهر بردن و در انتها با ثبوت جرایم مکرر به اعدام محکوم شد و زمانی که او را زیر جوخه دار بردن قاضی گفت امروز ثابت شد که تو دزد مشهور این شهر مرتکب جرایم مکرر هستی و تو را در انظار مردمی که شاهد جرایم تو اند حلق‌آویز می کنیم و تو می دانی طبق روال آخرین وصیت و گفتنی خود را بگویی تا بعد تو را بدار بزنیم. جوان گفت دیگر خواستی ندارم، فقط یک مادر پیچ سفید دارم و می خواهم در آخرین لحظه او را در بغل گیرم و دستانش را ببوسم. با حکم قاضی مادر او را که در حال گریه و زاری بود آوردند نزد جوان. جوان گفت مادر جان می خواهم زبانت را ببوسم. مادر پذیرفت و اما جوان حین بوسیدن زبان مادر را چک کند و بخشی آن را برید. مادر به فغان و گریه به دعای بد شد که نتیجه یک عمر زحمت من برایت همین بود که این کار را کردی. جوان با صدای غضب‌آلود گفت ای مادر، اگر همین زبان خود را در همان روزی که اولین تخم مرغ همسایه را دزدیدم دراز می کردی و می گفتی که این کار خطا و گناه است و واپس به جایش بگذار، من امروز به زیر چوبه دار نمی رفتم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگوین وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرادهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان با پر رویی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه‌ای هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزندهی در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوش پشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت دعا می کرد که او سالم به خانه بازگردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوش پشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت: او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوش پشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: این چه کاری است که می کنم؟ بلا فاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم، ناگهان رهگذری کوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و به یاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوش پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می کردند. وقتی گلها را آبیاری می کنم، پتونی ها بوی عطر وجود تو می دهند. آخ، هوای باغچه حویلیم پر از توست. شعری بود از بانو نجیبه سمی، بانوی مهاجر افغان در اروپا. در این هفته از ایشان اشعار زیادی دریافتیم. اشعار نجیبه سمی بیشترین درد زن و خصوص زن افغان است. او در محتوای شعر تا توانسته کاستی ها و خشونت هایی که بر زن افغان تحمل شده را در اشعار خود جا داده و بعد دوم شعرهای بانو سمی شعر زنانه است و تا حد امکان با احساس زن به سرایش زیبایی ها می پردازد و احساس عاشقانه زن در مقابل مرد را به تمثیل می نشیند. و اینک از آن جمله یکی از شعرهای بانو نجیب سمی را همکارم عفیف ساکب دکلمه می کند.
دوست دارم با محبت غرق رویایت شوم، مثل موج بی سر و پا روی دریایت شوم. دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، همچو فانوس بسوزم تا که رسوایت شوم. دوست دارم در سکوت و خلوت شبهای تو، چون قناری خوش بخوانم شعر و نجوایت شوم. دوست دارم آنقدر از عشق خوانم پیش تو، تا شبی عاشق‌تر از وامق من عذرایت شوم. دوست دارم ساقی میخانه باشم یک شبی، تو خمار و من شراب تلخ صهبایت شوم. دوست دارم گر بمانی لحظه مهمان دل، میزبان آن نگاه دلفریبایت شوم. دوست دارم ظلمت هجران جان سوز تو را جاده هم در سینه، تا خود شرح غمهایت شوم. دوست دارم عاشقانه گر نویسم نام تو، قافیه در قافیه اشعار زیبایت شوم.
هفته قبل بانو وسیمه بادغیسی داستان پرداز معاصر کشور در صفحه فیسبوک خود با عنوان اندرباب پامیرجان چنین نوشت: داستان کوتاه پامیرجان چند ماهی است که در مجموعه داستان به وقت بخارا به چاپ رسیده است. این داستان اولین داستانی است که برای نشر در مجله ادبی نوشت.com انتخاب شد و در این صفحه مورد بحث و نقد قرار گرفت. حال پامیرجان به زبان دنمارکی ترجمه شده است. شیر و شکر عنوان مجموعه داستانهای کوتاهی از 8 نویسنده زن دنمارکی و 8 نویسنده زن افغان، چون سپوژمه زریاب، پروین پژواک و منیژه باختری و چند دیگر است. در این میان داستان پامیرجان در زبان دیگر و سرزمین‌های دیگر سیر و سیاحت می‌کند. امید دیگر داستان‌های به وقت بخارا نیز چنین خوشبخت باشند. بله، با تأکید به چند سطر نگارشی بانو وسیمه بادغیسی در فیسبوک، ما هم اذعان می‌نماییم که داستان پامیرجان برگزیده از مجموعه داستان‌های به وقت بخارا، الحق که نگارش روان، سلیس، آن فهم آن هر خواننده را به دقت وا می‌دارد. از بانو وسیمه بادغیسی داستانی با عنوان بوبو و چند دیگر را در مجله آزادی به نشر رسانده بودیم و انقریب داستانهای دامن سرخ کتانی هم و هرچی باد آباد خانم بادغیسی را آماده تقدیم در زمره داستانهای هفته مجله آزادی داریم. سال پار یک شنونده و علاقمند مجله آزادی زمانی داستان بوبو را شنیده بود، پرسیده بود که نویسنده داستان وسیمه بادغیسی همان بانو است که عضو کمیسیون و معاون انتخابات است و در رسانه ها یادهانی از ایشان می شود؟ بله، همان کس. حال فرصت آن رسیده که وسیمه بادغیسی را تا حدودی مختصر بشناسانیم. در این راستا همکارم شمیلا جاوید با ماست.
وسیمه بادغیسی در ولایت بادغیس متولد شده و آموزش های ابتدایی را در این ولایت فرا گرفته است. پس از سقوط طالبان، وسیمه و خانوادهش در سال 2002 میلادی به هرات بازگشتند و پس از سپری کردن امتحان ورودی در بخش قضا و سارنوالی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون هرات پذیرفته شد. پس از پایان دوره لیسانس، او به عنوان استاد پوهنتون هرات قبول گردید و 5 سال در این پوهنتون استاد بود. از اینکه مناسبات میان پوهنتون‌های هرات و واشنگتن برقرار بود، چند بعد برای مقطع فوق لیسانس عازم آمریکا شد. خانم بادغیسی پس از پایان آموزش‌های فوق لیسانس دوباره به هرات بازگشت و به عنوان استاد پوهنتون فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد. اکنون 2 کتاب داستانی از وسیمه بادغیسی چاپ شده است. او درباره کتاب‌های خود گفته است: درد اجتماع را که من در همان سن نوجوانی درک کرده بودم، در این اثرها گنجانیدم و به همین انگیزه ایشان را به داستان نویسی واداشته است. اولین مجموعه ادبی وسیمه در سال 1385 مجموعه از داستان‌های او به نام کلمه را باد می‌برد نشر شد. این اثر خانم بادغیسی 10 داستان دارد که مورد استقبال گسترده داستان نویسان افغانستان و جامعه ادبیات قرار گرفت. سپس او مجموعه داستان‌های دومش را به نام به وقت بخارا نیز که در حدود 10 داستان بود به نشر رساند. خانم بادغیسی در سال گذشته در یک رقابت و امتحان دشوار توانست اعتماد داوران بلندپایه افغانستان شامل رئیس جمهور، رئیس اجرایه، لوی سارنوال و شماری از مقام‌های ارشد دیگر حکومتی و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به دست بیاورد و یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزیده شود. اهل زبان و ادب در این کشور وسیمه بادغیسی را بیشتر از شخصیت ادبی او در کتاب با وقت بخارا جدیترین داستان‌های او را به نشر سپردند. در همین کتاب بود که داستان به نام پامیر جان که سرنوشت یک پسر افغان دوران جنگ افغانستان را روایت می‌کند مورد توجه جهانیان قرار گرفت. این داستان توسط کتابخانه سلطنتی دنمارک در کوپنهاگن برگزیده شد و ترجمه گردید. خانم بادغیسی تنها نویسنده زن از افغانستان بود که در میان روشنفکران، نویسندگان، اهل ادبیات و روزنامه‌نگاران به دنمارک دعوت شده بود. در جشنواره قند پارسی نیز چندین داستان او جایزه گرفته است. یکی از داستان‌های او که از این جشنواره جایزه گرفته، داستان 2 تک از کتاب کلمه را باد می‌برد و داستان دیگر او برسد به دست ساقیا چاپ شده از کتاب به وقت بخارا می‌باشد. با این حال وسیمه بادغیسی می‌گوید که ادبیات چیزی است که در خون ما و خانواده ما جریان دارد و مردم ما چی در حال و چی در سابق ادبیات را دوست داشتند. او همواره ادبیات را دوست دارد و به آن فارغ از هر دغدغه دیگر می‌پردازد. خانم بادغیسی می‌گوید کسانی که از طریق فعالیت‌های ادبی‌اش با او آشنا شدند بیشتر او را خرسند می‌سازد و در فرصت مناسب گفتمان از ایشان را نیز از ورای این مجله به نشر خواهیم رساند. با درود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته همکار و همکلاس خوب من محمد ضیا ضیا مسئول هفته‌نامه افق منتشره شهر سیدنی کشور استرالیا که یکی از رسانه با اعتبار به زبان فارسی در آن کشور است، در یک تماس اینترنتی مطالب سودمندی را برای ما ارزانی فرمودند که با سپاس از ایشان در فرصت‌های مناسب آنها را در مجله شنیداری آزادی به نشر خواهیم رساند. در بین این مطالب بیوگرافی مرحوم پروفسور حبیب الرحمن حاله، استاد ژورنالیسم در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل بود که آن را به دلیل آن انتخاب نمودیم که اولا به پاس استادی آن مرحوم و مغفور پروفسور حاله، در وهله دوم جوابی به یک شنونده رادیو آزادی حمیده یوسف فارغ ژورنالیسم می انگاریم و با سپاس از استاد ضیا مسئول هفته‌نامه افق در استرالیا، همکارم سعدی زائل آن را خدمت شما می خواند.
استاد حبیب الرحمن حاله در سال 1312 یا 1311 خورشیدی در روستای کارنده کهدامن در منطقه سرای خواجه چشم به جهان گشود. پدر کلانش از قندهار و از قوم دورانی بود که در معماری مهارت فراوان داشت. او به خاطر معماری به کابل احضار شد. پدر استاد حاله نیز معمار بود و با دختر از روستای کارنده ازدواج نمود و در سن 42 سالگی درگذشت و حبیب الرحمن در 4 سالگی یتیم شد. این یتیم بچه سخت کوش توانست از جمله نخستین فرزندان دهکده اش باشد که در سال 1956 میلادی از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به درجه لسانس و پس از آن در سال 1966 میلادی از پوهنتون دولتی میشیگان ایالات متحده آمریکا در رشته ژورنالیسم سند ماستری را به دست آورد. پروفسور حبیب الرحمن حاله از جمله استادان سابقه دار پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل بود که طی عمر پربارش شماری از جوانان را در رشته ژورنالیسم تربیت نمودند. از مرحوم استاد حاله آثار متعدد علمی به شکل کتاب، رساله و مقاله به چاپ رسیده که مورد استفاده محصلین قرار گرفته و می گیرد. مرحوم استاد حاله مانند صدها دانشمند دیگر وطن در دوران حکومت هفت ثوریان سر سازش نداشت. 7 سال زندان را بالایش تحمیل کردند. ایام زندان را با زجر و ظلم فراوان سپری کرد و پس از رهایی با خانم و فرزندانش به پاکستان مهاجر شد. پوهند حاله در پاکستان نیز به حد فراوان در عرصه مطبوعات برای مهاجرین افغان با نهادها، مؤسسات تحصیلی و تعلیمی در تدریس، سیمینارها، کنفرانس‌ها و امثال آن همکاری مستقیم کرد. بالاخره در سال 1996 میلادی خود و خانواده‌اش به استرالیا رسیدند. استاد با همه اندوخته‌هایش چندین سال در استرالیا گویا در گوشه عزلت و تنهایی با مسلکش افتاده بود. همواره میگفت افتادن من به گوشه فراموشی نتیجه عدم علاقه‌مندی و دلچسبی آن عده مردمی است که هم اکنون از بی‌خبری آنها هم خودشان و هم کشورشان آسیب‌های بزرگ را تجربه می‌کند. هنوز هم اکثریت جامعه ما نه به دانش و نه به روشنگری و نه به روشن شدن علاقه می گیرند. از همین جاست که دل من به حالشان می سوزد. مرحوم استاد حاله نه تنها یک آموزگار مجرب در رشته ژورنالیسم، بلکه او یک شاعر، نویسنده توانا و مترجم خوب نیز بود. آخرین ربایی مرحوم حبیب الرحمن حاله که حدود یک هفته پیش از وفات در بستر مریضی در شفاخانه وستمیت سروده ان این است:
سرنوشتم چو گنگ و مستور است، دلم از غصه زخم ناسور است. چه کنم ای خدا کجا بروم، که زمین سخت و آسمان دور است.
استاد حاله مرد متدین، متقی، راستگو، استوار، سری، بهراز، موشکاف، با حوصله و معتقد جدی در برابر بی‌عدالتی ها و ناانجوری ها بود. استاد حاله با جرأتی که داشت شمار از نویسندگان، علما گویا به باور ایشان ترسو بزدل چنین خطاب می کرد و می گفت این بی خیرها و ترسوها به دانش، قلم، بیان و دین خیانت می کند. اگر جرأت و همت حقیقت گفتن را ندارند، بهتر از با مسلک هایشان خدافیزی کند و در کارهای عادی مشغول شوند. اما صد دریغ این استاد با وفای ژورنالیسم افغانستان پروفسور حبیب الرحمن حاله که حوالی ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 15 اگست پس از سپری نمودن تقریبا یک سال بیماری طاقت فرسا در شفاخانه وستمیت غرب سیدنی با جهان وداع کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد. We'll be right back. مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
انکشاف تکنولوژی هم در شماری از موارد دردسرساز است. امروز درصدی زیاد والدین در رهنمایی اطفال خود در زمینه آموزش به چالش‌های روبروند، از آن جمله علاقه مفرط اطفال به موبایل و به خصوص موبایل‌های حاوی اینترنت، نگرانی والدین از مصروفیت بیش از حد کودکان با موبایل و کاربرد شمار زیادی از اپلیکیشن‌های غیر مجاز برای اطفال که ضررهای جسمی، صحی و روانی در پی دارد می باشد. در یک بررسی روانکاوی به این مسئله تا حدودی بحث‌های مفصلی صورت گرفته که همکار و علاقمند مجله آزادی بانو شفیق بهروز از باغ بالای شهر کابل آن را برگزیده و برای ما فرستادند. این بحث روانشناسی عمومی را همکارم حسیب الله تلاش برای شما ارائه می کند.
آیا شما برای فرزندان خود تلفن می خرید؟ اثر رسانه را بر کودکان امروزی از درجه درک و فهم آنان می توان فهمید. فقط کافی است که مقایسه کنید بین کودک زمان خودتان و امروزی ها و تأثیری که در این میان رسانه بر عهده داشته است. امروز کودکان وقت خود را بسیار پای رسانه ها می گذرانند. از تلویزیون گرفته تا بازی های کامپیوتری. پدر و مادرها در میان تمام رسانه‌ها برخوردهای متفاوت در مدیریت مصرف رسانه‌ای برای فرزندان خود دارند. آنان تلویزیون را کامل در اختیار فرزندان خود قرار می‌دهند، کمی با احتیاط تر پیرامون ماهواره برخورد می‌کنند و برخی البته در این زمینه سرسختانه رفتار می‌کنند. درباره انیمیشن‌ها و کارتون‌ها نیز تقریباً سیاست‌های خاصی در نظر گرفته نمی‌شود. و هرچی در سبد سوپرمارکت ها می آید فقط جهت سرگرم سازی آنان تهیه می شود. قصه بازی های کامپیوتری هم به همین ترتیب است. نه تنها از نظر محتوایی گاهی نظارت کافی صورت نمی گیرد، بلکه از نظر ردبندی سنی هم منوال به همان شکل است و هدف سرگرم سازی کودکان است. کودکان امروزی برخی آنقدر با این رسانه خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند و یا دستگاه بازی کامپیوتریشان شبیه به گوشی است. از این رسانه ها که بگذاریم، ماهواره و شبکه های کیبلی در این میان برای پدر و مادرها به عنوان یک مشکل مطرح است. وقتی که کودکان در برابر این رسانه در خانه مورد فیلتر واقع می شوند، با ورودشان به محیط اجتماعی به ویژه مکاتب از دوستان خود چیزهایی را می شنوند که یا دوست دارند در ماهواره خود آن را ببینند که منع می شوند، یا در صورت نداشتن این وسیله خواستار ورود ماهواره به خانه می شوند. این هم از عدم مدیریت یا اعتقادات خاص برخی دیگر از والدین است و مشکلی برای والدین آگاه. اما یک رسانه دیگر هست که وضع کنترل آن برای والدین بسیار سخت شده است و آن هم تلفن همراه یا موبایل است. وسیله‌ای که به شکل وسیع استفاده می شود و بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت مصارف آن را ندارند. بگذاریم از این که حتی اگر قادر به توانایی پرداخت مصارف آن باشند، این به این معنا نیست که کودکان آزادانه و بدون نظارت از آنها استفاده کنند. این می تواند بر رشد آموزشی و ضایع شدن وقتشان آسیبی جدی وارد کند. یقیناً میل زیاد برای خریداری و داشتن این وسایل در میان کودکان و نوجوانان وجود دارد. برخی از کودکان امروزی آنقدر با این گونه رسانه ها خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند یا دستگاه بازی کمپیوتریشان شبیه به تلفن همراه است. پدر و مادرها امروز در کنار خواسته های مختلفی که از کودکان خود می شنوند، مانند گیم و از یک سن به بعد به لیست تقاضای فرزندانشان تلفن همراه نیز اضافه می شود که این رده سنی در حال پایین آمدن است و این دغدغه است برای والدینی که در این راه چگونه گام بردارند، یا به طور کامل فیلتر کنند، یا اینکه شرایط خاصی در نظر بگیرند، یا با یک مشاور مشورت کنند و تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کنند. در این راه چند آسیب می تواند متوجه کودکان و نوجوانان باشد. بلوتوت، مهمترین آسیبی که در این زمینه کودکان را تهدید می کند بلوتوت است. بلوتوت به خصوص اگر مهمان ناخوانده شود و در کنار کنجکاوی های این سنین قرار گیرد می تواند اثرات تخریبی بسیار را هم را داشته باشد. به ویژه اگر محیط عمومی از جمله سرویس ها و جاهای عمومی میزبان این فرایند باشد، در این باره برخی والدین تهیه گوشی های بدون بلوتوت را در پیش می گیرند. پیامک یا اسمس. آسیب بعدی که می توان از آن نام برد پیامک است. این آسیب را در هیچ موبایلی نمی توان جلوگیری کرد، بلکه ارزانترین موبایل ها نیز این امکان را دارند و این تنها فرهنگسازی پدر و مادر و نحوه تربیت و نظارت صحیح آنان است که می تواند اگر آسیبی در این زمینه متوجه فرزند می شود از آن جلوگیری کنند. مسیج هم از نظر محتوایی می تواند به فرد آسیب زند و هم از نظر زمانی و هزینه. مکالمه آسیب خاصی را متوجه این قشر نمی کند، بلکه ذات تلفن همراه به همین دلیل به وجود آمده و فقط والدین باید مدیریت کنند تا هم از نظر زمان، وقت منطقی و گفتار صحیح و هدفمند پیش رود و هم از نظر هزینه سیر منطقی از دست نرود. امواج مغناطیسی. امواج مغناطیسی که حاصل این تکنولوژی است همواره همه اقشار با همه ردبندی سینی را تهدید می کند. در خبرها و احصایه های خطرات ناشی از این مورد ذکر شده است و همواره نسبت به زمان استفاده و نوع استفاده از این وسیله هشدار داده که این مسئله ممکن است با توجه به خصوصیت های جسمی کودکان و نوجوانان برایشان خطرات و عواقب بیشتری را به همراه داشته باشد. اما با توجه به همه این آسیب ها امروز پدر و مادرها به سختی می توانند مقابل این خواسته کودکان بیستند و تنها کاری که از آنها برمی آید این است که آن را کمی عقب بیندازند. مادری که پسر نوجوانی دارد از فشار فرزند خود از برای به دست آوردن موبایل می گوید و این که این خواسته وی را با ترفندهای بسیار به عقب می اندازد و گمان می کند تا چند وقت دیگر نتواند در برابر این خواسته مقاومت کند و تنها راهی که به ذهنش می رسد آموختن مدیریت صحیح در این زمین است و اجرایی کردن آن. و مادر یا پدر دیگری که سالیان دیگر با چنین مورد برخورد خواهد کرد از مدیریت مصرف فرزند خود می گوید و این همان نقطه مشترکی است که والدین نه تنها در برابر این رسانه بلکه رسانه‌های دیگر به خصوص گیم، ماهواره و اینترنت باید آن را مد نظر داشته باشند. باید نه فرزند را به کلی در استفاده از رسانه آزاد و نه هم کاملا او را محدود کرد، بلکه فقط باید شیوه استفاده او را مدیریت و کنترل کرد و در کنار این مقوله نهادهای فرهنگی و آموزشی سواد رسانه‌ای لازم را در جامعه ایجاد کنند. در واقع آنچه ضروری به نظر می رسد مدیریت مصرف و کنترل کودکان است و همینطور آموزش استفاده صحیح و تربیت فرهنگی فرزندان. در این را باید از منع جدا خودداری کرد و با فرهنگ سازی به کودک این گونه القا نمود که هنوز گوشی برای او زود و وسیله اضافی است و یا این که اگر گوشی هست تا سن خاصی بلوتوت یا اینترنت نداشته باشد. نهادهای رسانه‌ای و آموزشی فرهنگی در آموزش استفاده صحیح و ترغیب کودکان به این تکنولوژی و ایجاد سواد رسانه‌ای نقش دارند.
شنونده های رادیو آزادی، با نشر بخشی از قوالی هنرمند محبوب کشور رحیم غفاری این شماره از برنامه مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
کرمت به نهایت است انگام تنگ استی و وقت سخاوت ما جمله مسیم تو کی بھی آئے ایسا ارمس کے بکے میان سب زرگ خانه ترا خدا ولی ادرکنی ای خرده ترا نبی وسی ادرکنی ای سر خفیر جلی ادرکنی ای اخد گشای ار دلی ادرکنی دستم تهی و لطف تو بے پایان است دستم تهی و لطف تو بے
پایان است. ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پی یک،
برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.